سلسله درس های برترین آرزو. خداشناسی. درس 4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنا بود تا مروری داشته باشیم به برهان‌های اثبات خداوند متعال. در ابتدای جلد سوم این نکته به عرض رسید که مباحث کتاب خداشناسی در دو محور اصلی و اساسی پیگیری میشه. محور اول اثبات خداوند متعاله، این که ما با برهان یعنی دلیل عقلی محکم خدشه‌ناپذیر وجود خدا را برای خود اثبات کنیم و در گام بعدی این خدا رو بهتر و بیشتر بشناسیم. بخش اول کتاب مربوط به اثبات خداوند متعال و بخش دوم پیرامون شناخت صفات و ویژگی های حضرت اوست. گفتیم برای اثبات خداوند متعال سه راه کلی وجود داره. راهی که از یک مقدمه حسی و یک مقدمه عقلی استفاده می کرد که دو تقریر و دو شکل از این برهان رو در جلسات قبل به عرض رسوندیم. برهان نظم و برهان هدایت دو برهانی بودند یا یک برهان با دو بیانی بودند که با کمک از حس و تجربه به ضمیمه عقل و استدلال‌های عقلی که روش حساب و احتمالاتی بود و توضیح اون سابقا گذشت، ما رو به وجود دستی در پس پرده عالم ماده می‌رسوندن. درس چهارم به سراغ اثبات خداوند از روش شهودی عقلی می‌ریم. گفتیم ما برای اثبات خدا از عقل مستغنی نیستیم. اثبات اتفاقی است که در ذهن و عقل انسان میفته. ما همواره برای اثبات نیاز به مقدمات عقلی داریم. حالا این مقدمات عقلی یا به مقدمات غیر عقلی ضمیمه میشن، مثل کاری که در برهان نظم و برهان هدایت کردیم و در اونجا یک مقدمه تجربی رو ضمیمه کردیم به یک مقدمه عقلی، یا مثل این درس یعنی درس چهارم یک مقدمه شهودی به مقدمه عقلی ضمیمه میشه و قیاس ما رو تشکیل میده، و یا نه مثل درس های آینده هر دو مقدمه قیاس ما مقدمه عقلی خواهند بود. علی حالا در این درس به سراغ این میریم تا با استفاده از شهود و نکات عقلی و استدلالات عقلی پی به اثبات خداوند متعال ببریم. در جلد اول کتاب یعنی معرفت شناسی با شهود و ویژگی‌های اون تا حدی آشنا شدیم. فهمیدیم شهود ادراک حقایق عالم به وسیله قلبه. فهمیدیم قلب انسان هم مانند عقل و ذهن انسان این توانایی رو داره تا مجهولات رو برای خودش کشف کنه، تا به لایه‌های عالم نفوذ کنه و پرده از رخ مجهولات بکشه. در درس‌های معرفت شناسی ویژگی‌های شهود رو بررسی کردیم و به این نکته هم اشاره کردیم که شهود به مراتب بیشتر و بهتر از عقل خالی و تنها ما رو به آرامش می‌رسونه. بسیاری از بزرگان رو در تاریخ دیدیم و به نام بعضی از اونها حتی اشاره کردیم و زندگی اونها رو مرور کردیم که سالها عمر خودشون رو در استدلالات ذهنی، استدلالات فلسفی و ریاضی گذاشته بودند، اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که دنیا چیزی ورای استدلالات ذهنیه. استدلالات ذهنی صرف و تنها خوبه، لازمه، واجبه، اما کافی نیست. انسان برای اینکه به آرامش حقیقی برسه باید پا در وادی شهود بگذاره، یعنی در خودش رو، در قلب خودش رو به روی حقایق عالم باز کنه و به وسیله قلب و حقیقت وجود خودش در مراتب عالم سیر کنه، گشت و گذار کنه و از ویژگی های امور غیبی مطلع بشه. در این درس به دنبال این هستیم که با شهود خودمون خداوند متعال رو اثبات کنیم. اما قبل از ورود به بحث اصلی، سه مقدمه کوتاه و مختصر رو باید با خودمون مرور کنیم. اول اینکه اگر بچه ها رو دیده باشید، وقتی میخوان قاشق به دهنشون بگذارن، اکثرا در این کار ناتوانند. یعنی وقتی که به قاشق تمرکز میکنن و سعی میکنن قاشق رو نگه دارند، دیگه نمیتونن رابطه قاشق با دهن خودشون رو تنظیم کنن. برای همین وقتی قاشق رو به سمت دهن میارن، اکثرا دچار لرزش دست یا اتفاقات اینچنینی میشن و غذا روی پیراهن، پیشوند و لباسشون میریزه. قوای ادراکی کودکان محدوده، یعنی دو کار رو همزمان با هم نمیتونه پیش ببره. ما هر چقدر بزرگتر که بشیم، قوامون، توانایی هامون افزایش پیدا میکنه. یک انسان بالغ میتونه در عین اینکه با تلفن خودش صحبت میکنه، به دیدن اخبار از تلویزیون مبادرت بورزه. میتونه یک بازی فوتبال، یک بازی ورزشی رو از صفحه تلویزیون مشاهده کنه، در حالی که همزمان با دوستش پای تلفن مکالمه میکنه. میتونه یک مطلب نچندان مهم رو یادداشت کنه و همزمان به صحبت‌های همسر خودش هم گوش بده. هر چقدر انسان تمرکز خودش رو افزایش بده، روی نفس خودش بیشتر کار کنه، میتونه توانایی‌های خودش رو افزایش بده. اما بالاخره همه ما انسان‌ها توانایی‌های محدودی داریم. یعنی یک انسان نهایتاً میتونه 3، 4، یا 5 کار همزمان رو با هم انجام بده و انجام دادن کارهای مهمی بیشتر از این تعداد برای عموم ما انسان ها ممکن نیست. به عبارت دیگه، نفس انسان های عادی به علت ضعیف بودن وقتی به چیزهای مشغول میشوند، از برخی چیزهای دیگر غافل میشوند. برای همین اساتید سر کلاس به ما توصیه میکنند که با بغل‌دستی خودمون حرف نزنیم، چون مطلب علمی که معلم به ما آموزش میده، مطلبی است که یادگیری اون نیاز به استخدام تمام قوا داره. اگر انسان بخشی از تمرکزش رو صرف جای دیگری بکنه، اون مطلب علمی رو با ظرافت‌ها و دقایق خودش نمیتونه کشف کنه. مقدمه اولی که در برهان فطرت قرار از اون استفاده کنیم اینه که نفس ما انسان‌های عادی به دلیل ضعیف‌تر بودن، به دلیل محدود بودن، توانایی انجام چند کار مهم همزمان رو ندارن. اگر ما به یک مسئله تمرکز کنیم، از مسائل دیگر غافل میشیم. فقط یک توضیح مختصری برای لفظ انسان عادی بدم. چرا در کتاب انسان‌ها به قید عادی قید زده شدن؟ مگر انسان‌هایی هم پیدا می‌شوند که تمرکزهای فراوان و وسیع داشته باشند و در این حال بتونن چندین کار مهم رو همزمان انجام بدن. بعضی از بزرگان و اساتین عرفان به ما گفتند انسان کامل، یعنی انسانی که تمام قوای خودش رو به فعلیت رسونده، با ویژگی‌های این انسان، با مشخصات و مختصات این انسان در جلدهای بعدی کتاب بیشتر آشنا میشیم. من الان فقط میخوام یک کد ارائه کنم. انسان کامل در زبان بعضی از عرفا توانایی این رو داره که عالم رو اداره کنه و نسبت به اداره همه عالم هم توجه داشته باشه، یعنی با التفات جزئیات عالم رو تدبیر کنه، کار خداگونه در عالم بکنه. نفس انسان کامل توانایی این رو داره که رزق، حیات، ممات، حیات همه موجودات رو در دست بگیره، مدیریت کنه و تدبیر کنه. ولا یشغل حشعنونن شن، کاری اون رو از کار دیگر باز نداره. تمرکز بر رزق موجودات او رو از تمرکز بر حیات موجودات باز نداره. تفصیل این مطلب در مجلدات بعدی پیگیری خواهد شد. مقدمه دوم اینه که ما تنها از چیزهای بیرونی غافل نمیشیم، یعنی محدود بودن نفس انسان تنها منجر به غفلت از امور خارجی نمیشه. یک مثال بزنیم تا مطلب واضح بشه. خیلی وقتها ممکنه این حس رو تجربه کرده باشیم که پای ما در اثر تصادف، ضربه خوردن و یا هر گونه جراحتی آسیب دیده باشه، پای ما واقعا درد کنه. اما در حینی که مشغول درد پا هستیم، یکی از دوستان قدیمی خودمون رو ببینیم، باش اونقدر گرم صحبت بشیم که از درد پای خودمون غفلت کنیم. اگر همونجا پزشکی بالای سر ما بیاد و بگه کدوم پای شما آسیب دید، ما نیاز به چند ثانیه تأمل داریم تا درد رو درون خودمون پیدا کنیم. ما همونطور که در اثر صحبت با همکلاسی و تمرکز گذاشتن برای حرف زدن با دوستان از حرفهای معلممون غافل میشیم، میتونیم در اثر اشتغال به امور مختلف از مسائل درونی خودمون هم غافل بشیم. خیلی وقتها شده که انسان گرسنه بوده، فکر غذا خوردن، رنجی که گرسنگی براش پدید میاره، اون رو از کارهای عادیش باز میداره، فکر و ذکرش سیر کردن شکمش شده. اما همون انسان در همون لحظه یک خبر خیلی مهم از تلویزیون میبینه، یک مطلب خیلی مهم رو در روزنامه مشاهده میکنه، برای چند دقیقه به طور کلی گرسنگی خودش رو فراموش میکنه، محو و مبهوت این خبر، محو و مبهوت این صحنه، محو و مبهوت این اتفاق میشه. مقدمه دوم اینه که ما همونطور که میتونیم از امور خارج از خودمون غافل بشیم، میشود و بارها اتفاق افتاده که از امور درونی خودمون مثل درد، مثل گرسنگی، مثل محبت غفلت کنیم، اونها رو در پس پرده قرار بدیم. ما پدر و مادر خودمون رو خیلی دوست داریم. کمتر انسانی پیدا میشه که عشق به پدر و مادر در وجودش زنده نباشه. ممکنه به دلیل سوء تفاهم، به دلیل اشتباه یا تقصیر از هر طرف، خدایی ناکرده، لحظه ای نسبت به پدر یا مادرمون ناراحتی در قلبمون بشینه. عصبانیت باعث بشه برای لحظه ای ما محبت به پدر و مادرمون رو فراموش کنیم. اگر انسان انان نفس خودش رو به دست مواردی مانند عصبانیت و ناراحتی بده، ممکنه الفاظی از دهانش خارج شه، ممکنه رفتار زشتی داشته باشه که با اون محبت و عشق به پدر و مادر کاملا در تنافی باشه. یک لحظه غفلت برای انسان عمری پشیمانی به همراه میاره. انسان وقتی که اون حال عصبانیت و غضب خودش رو از دست میده، وقتی تنها با خودش میشینه، میفهمه چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شده، میفهمه چه گناه بزرگی رو در پرونده اعمال خودش ثبت کرده. پس ما ممکنه احوال درونی خودمون رو در پرده غفلت یا جهل قرار بدیم. اما مقدمه سوم، خیلی از افراد قوای ظاهری خودشون رو در طول زندگی کاملا احساس میکنن که دارن از دست میدن، یا برعکس این قوا رو تقویت میکنن. اگر کسی مثل بنده عینکی باشه، احساس میکنه نسبت به 5 سال گذشته حس بینایی خودش رو از دست داده، در مقابل کسی که از ویتامین آ و د زیاد استفاده میکنه، کسی که زیاد آب هویج میخوره، کسی که تمرین های تقویت چشم رو زیاد انجام میده، احساس خواهد کرد که روز به روز قوه بینایی خودش رو افزایش میده. کلاس های تندخوانی کلاس های روانخانی برای اینن که به ما یاد بدن چطور از قوه بینایی خودمون استفاده کنیم. اگر انسان این تمرین ها و این روش ها رو به صورت صحیح انجام بده، بعد از یک مدت میبینه که قوه شنوایی و قوه بینایی خودش تقویت شده. کلاس های زبان یک چارت مشخص، یک واحد آموزشی مشخص برای لیسنینگ دارن. یعنی انسان وقتی در کلاس زبان شرکت میکنه، یکی از واحدهای آموزشی که باید روش کار کنه و بعداً امتحان بده، تقویت قوه شنیداری خودش در مقابله با زبانهای خارجی است. ما زبانمون، گوش ما با زبان متعارف و عرفی ما آشنا شده. خب زبان خارجی رو با همین سرعتی که زبان عادی خودش رو میفهمه نمیتونه بفهمه. برای همین دوست داره وقتی یک زبان خارجی رو میشنوه اون کلمات شمرده شمرده تر ادا بشن. کلاس لیسنینگ در زبان انگلیسی برای اینه که انسان قوه شنوایی خودش رو تقویت کنه. انسان اگر تمرین های لیسنینگ رو انجام بده، بعد از یک مدت متوجه میشه که قوه شنوایی خودش رو تقویت کرده. پس همونطور که حواس ما ضعیف میشن و تحلیل میرن، ممکنه که قوی بشن و کاربردشون برای ما بیشتر بشه. آیا مطلب فقط به حواس ظاهری خلاصه میشه؟ خیر. همونطور که حواس ظاهری ما شدت و ضعف پیدا میکنند، حواس باطنی ما هم قابل شدیدتر شدن و یا ضعیفتر شدن هستند. امام سجاد علیه السلام فرمودند: الا ان للعبد اربعة اعین، عینان یبصر بهما امر آخرته و عینان یبصر بهما امر دنیا، فاذا اراد الله عز وجل به عبد خیرا فتح له العینین اللتین فی قلبه فابصر بهما الغیب. همونطور که انسان دو چشم ظاهری داره و به واسطه اون با عالم ماده و عالم محسوسات ارتباط میگیره، دو چشم در قلب خودش داره که چشم‌های غیب‌بین هستن، چشم‌های ملکوت‌بین هستن، امر آخرت یعنی امر ملکوت رو رصد می‌کنن. اگر خدا بخواد بنده‌ای به سعادت برسه، کمال بنده‌ای رو مد نظر داشته باشه، دو چشم قلب او رو باز می‌کنه و ملکوت رو به او نشون میده. انسان می‌تونه در اثر ریاضت، در اثر مراقبه و مجاهده، قوای باطنی خودش رو هم افزایش بده. همونطور که ما اگر روی شخصی که دوستش داریم تمرکز کنیم، خودمون رو شبیه اون کنیم، محبت درونی خودمون رو افزایش میدیم نسبت به اون. من یک بازیگر فوتبالی رو به صورت کلی دوست دارم، به صورت کلی به اون علاقه میبرزم، اما اگر پوسترهای اون رو در و دیوار اتاقم نصب کنم، اگر پیراهنی که اون میپوشه رو بپوشم، اگر مدل موم رو مثل مدل موی اون بزنم، کم کم این علاقه من به اون شدید و شدیدتر میشه. همونطور که احوالات ظاهری انسان قابل کم و زیاد شدن هستن، احوالات باطنی اون هم کم و زیاد میشن. اینها سه مقدمه بود که بنا داشتیم با توجه به این سه مقدمه وارد برهان فطرت بشیم. اساس مسئله‌ای که می‌خوایم در این برهان مطرح کنیم چیه؟ ما انسان‌ها در حالت عادی خیلی از کمالات رو به خودمون نسبت می‌دیم. وقتی یک نمره خوب در امتحان می‌گیریم، با صدای بلند به دوستامون می‌گیم من در این امتحان موفق شدم. وقتی کاری رو می‌کنیم که از هر کسی بر نمیاد، وقتی قله ای رو فتح میکنیم که فتح کردن اون کار مردان راهه، وقتی که سعادت و خوشی و لذتی رو تجربه میکنیم که عموم مردم از اون سعادت و لذت و خوشی محرومن، میگیم من به این لذت نائل شدم، من به این موفقیت رسیدم. انسان در لحظه های خوشی من خودش رو پررنگ ادا میکنه، منهای مشدد منهایی که با نون خالی ختم نمیشن، بلکه طوری لفظ من رو به کار میبره که انگار بالای من یک تشریق قرار دادن. ما در حالت عادی خیلی از کمالات رو به خودمون منسوب میکنیم، میگیم من تا حالا این مراحل علمی رو طی کردم، من در این تجارت ها موفق بودم. در وقت خوشی من انسان من مشدده، اما وقتی که به هر دلیلی مشکلی برای ما پیش بیاد، لحظه امتحان، وقتی برگر و جلومون میذارن، همه مطالبی که شب قبل خوندیم تو ذهنمون حاضر نبینیم، ببینیم خیلی از سوالات سوالاتی هستند که ما با اونها مواجه نشدیم، سوالاتی که تو کتاب به اون بخش نرسیدیم، ببینیم سوالات به نحوی مطرح شده که برای ما تازگی داره. تا قبل امتحان که فکر میکردیم کتاب رو خوب خوندیم، وقتی با دوستامون صحبت میکردیم میگفتیم من کتاب رو خوب خوندم، من کتاب رو 2 دور 3 دور مطالعه کردم. اما وقتی با سوالی مواجه میشیم که هنگام مطالعه زیر دست ما در رفته بود، وقتی با سوالاتی مواجه میشیم که ولو اینکه خونده باشیم اما الان تو ذهنمون یادمون نیست، دیگه من رو مشدد ادا نمیکنیم. اونجاست که آدم یک لحظه میشکنه، اونجاست که منیت آدم برای یک لحظه فرو میریزه. ما وقتی زندگی تشکیل میدیم، همسری برای خودمون اختیار میکنیم، فرزندانی میاریم، وقتی که زندگیمون خوبه و خوشه خدا رو هم شکر میکنیم، اما با صدای بلند میگیم من خوشبختترین مرد یا زن دنیا هستم، اما اگر خدای ناکرده در اثر حادثه‌ای فرزند دلبندمون رو از دست بدیم، خدای ناکرده با همسرمون به مشکلی بر بخوریم، اونجاست که این منیت انسان میشکنه، اونجاست که میفهمه از اول هم خوب و خوش بودن این زندگی دست خودش نبود. وقتی امتحان برگر رو جلوش میگذارن و میبینن سوالاتی وجود داره که یادش نمیاد، دیگه از علم من صحبت نمیکنه. اونجاست که میفهمه از اول هم علم متعلق به خودش نبود. اگر علم دست ماست، اگر تدبیر زندگی و خوشحال بودن به دست ماست، اگر خنده و گریه به دست ماست، همیشه ما اون چیزی رو انتخاب میکردیم که به نفعمون باشه. اگر علم دست ما بود، ما هیچ وقت جهل و نسیان رو انتخاب نمی کردیم. اگر خوشی ها دست ما بود، ما هیچ وقت غم رو انتخاب نمی کردیم. اگر فرزند برومند ما مال ما بود، ما هیچ وقت از دست دادن اون رو انتخاب نمی کردیم. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. انسان ها اون جایی که در زندگی با بلا، با ابتلا، با مشکلی مواجه میشن، منیتشون فرو میریزه. اونجاست که از اول میفهمن این صفات و کمالاتی که داشتن هیچ کدوم مال خودشون نبوده. چون اگر مال خودشون بود، اگر این صفات و کمالات حقیقتاً مال من بود، من نباید هیچ وقت اونا رو از دست میدادم. اونجاست که میفهمن از اول همه این کمالات مال یه شخص دیگری بوده. همه این کمالات، همه این ویژگی ها رو کس دیگری در وجود ما قرار داده. برهان فطرت در این دو مقدمه خلاصه میشه. از روی کتاب میخونم. مقدمه اول: گاهی در درون خود میابیم که وجود ما سراسر فقر و نیاز است و خود را مرتبط و متصل به غیر خود میبینیم. مقدمه دوم: هرگاه موجودی که فقیر و محتاج و وابسته و متصل به دیگری وجود داشته باشد، حتما موجودی غنی و بی‌نیاز هم هست. مقدمه اول مقدمه ایست که ما با شهود خودمون به دست آوردیم. ما با قلب خودمون، با کانون ادراکی نفس خودمون کاملا شهود کردیم در اون لحظه خاص که علم ما مال خودمون نیست، که حیات ما مال خودمون نیست، که زندگی ما دست خودمون نیست. عرفت الله به فسخ العزائم. امیر المومنین فرمودن خدا رو شناختم به این که من یک تصمیم میگیرم اما خیلی هم جدی هم رو تصمیمم، اما یک ها میبینم این تصمیم رخت بست، یک ها میبینم کاملا منصرف شدم از نظرم، یک ها میبینم اون چیزی که میخواستم نشد، اون حالی که داشتم ندارم، میفهمم از اول همون حال مال من نبوده. این مقدمه، مقدمه است که ما با شهود خودمون اون رو ادراک میکنیم، با همه وجود لمسش میکنیم. مقدمه دوم یک مقدمه عقلی است. هر جا فقیری وجود داره و اون فقیر دارایی به دست میاره، یقینا موجود غنی بوده که اون دارایی رو به فقیر انتقال داده. اگر من علم دارم و علمم مال خودم نیست، میفهمم که این علم رو موجود یا عالم به من عطا کرده. اگر من قدرت دارم و میبینم انسانهایی رو که قدرت داشتن و الان روی تخت بیمارستانها هستند، میبینم انسانی رو که از بزرگترین دانشمندان و نوابغ دوران خودش بوده اما امروز توانایی راه رفتن رو هم از دست داده، حتی بر دفع فضولات بدن خودش هم قادر نیست، انسانی رو میبینم که بهترین حافظه های دنیا رو داشته اما امروز حتی فرزندان خودش رو هم نمیشناسه، خواهم فهمید همون روزی هم که این شخص علم داشت و قدرت داشت، علم و قدرتش از خودش نبوده بلکه از منبع دیگری بود. ما با استفاده از برهان فطرت خیلی خیلی راحت میتونیم پی به وجودی غنی و دارا ببریم، اما در این راه دو مشکل اساسی داریم. اول اینکه شهود فقر ذاتی، اینکه ببینیم علم ما و قدرت ما مال خودمون نیست، همیشگی نیستش. یعنی ما در لحظه ابتلا، در لحظه مشکلات میفهمیم که از خودمون چیزی نداریم، اما این حال تا یک ساعت، تا دو ساعت، تا یک روز، دو روز، یک ماه همراه ماست. بعد از یک مدت کاملا این حس رو از دست میدیم، کم کم فراموشمون میشه. ماه مبارک رمضان مشغول دعا و مناجات، یک حال خوشی به دست میاریم، اما تا عید فطر میشه، تا ماه رمضان تموم میشه، دیگه حال خوش ما تا یک هفته بیشتر بعد از عید فطر دوام نداره. شهود فقر ذاتی هم از شهودهایی است که برای عموم ما انسانها دوام نداره. این مشکل رو چطور باید حل کنیم؟ در جواب میگیم اولا این مشکل اساسا مشکل نیست. اگر ما یک لحظه هم فهمیدیم که علم و قدرتمون مال خودمون نیست، خیلی زود میتونیم با زمینه این مقدمه عقلی که هر فقیری به غنی نیازمنده پی ببریم که دست مطلقی تمام این کمالات رو درون ما قرار داده. پس ما برای اثبات خدا از طریق برهان فطرت نیاز به دوام شهود نداریم، بلکه اگر یک لحظه هم این حس رو درک کردیم کافی است تا برهان ما تشکیل بشه. اما با یک مشکل دیگه هم توی این مسیر مواجهیم، این که خیلی از ما خدا رو شکر الحمدلله ممکنه تا حالا با این بلا و مصیبت ها مواجه نشده باشیم. حتما خیلی از ما تا حالا تجربه این که ماشینمون تصادف کرده باشه و تمام جلوی اون جمع شده باشه و ما مرگ و جلوی چشم خودمون ببینیم نداشته باشیم. انشالله خیلی از ما تجربه این که فرزندمون رو روی تخت بیمارستان ببینیم نداشتیم. انشالله خیلی از ما تجربه خفگی رو نداشتیم، تجربه آلزایمر رو نداشتیم. خب اگر ما این تجارب تلخ رو نداشتیم، دیگه نباید دنبال این راه بریم، دیگه این راه برای ما بسته است، دیگه نمیشه این راه رو رفت. جواب خیلی مشخصه، ما دو راه کلی بر اساس مباحثی که در معرفت شناسی خوندیم، بر اساس مقدماتی که اینجا طی کردیم، دو راه کلی پیش روی خودمون میبینیم. اول اینکه به کسانی که با شهود فقر خودشون پی به خدا بردن اعتماد کنیم. اگر دیدیم انسانهای عاقل سالم و صادقی هستن میتونیم به حرف اونها اعتماد کنیم. اگر یاد دوستان باشه در کتاب معرفت شناسی گفتیم یکی از راه های پی بردن به غیب اینه که انسان به حرف کسانی که غیب رو رصد کردن اعتماد کنه. ما میتونیم به حرف کسانی که با استفاده از شهود فقر خودشون پی به خداوند متعال بردن بسنجیم حرف اونها رو، در عیار عقل و منطق قرار بدیم و اگر دیدیم حرف وزینی میزنن حرف اونها رو مورد قبول قرار بدیم و بپذیریم. راه دیگه اینه که انسان لازم نیست همیشه برای چشیدن فقر ذاتی خودش با بلا و بدبختی خارجی مواجه بشه. ما میتونیم این حال رو درون خودمون به وجود بیاریم. بلکه دقیق تر بگم، فقر ذاتی چیزی نیست که ما نیاز داشته باشیم در خودمون به وجود بیاریم. همه ما، صفات ما، علم ما، آگاهی ما، قدرت ما، حیات ما متعلق به ما نیست. این متعلق به ما نبودن نیاز به ایجاد نداره. همین الان هم علم من، قدرت من، حیات من مال من نیست، از جای دیگری سرچشمه میگیره، از جای دیگری نشأت گرفته. من فقط باید به این رابطه پی ببرم، باید بفهمم که علم من متعلق به من نیست، قدرت من متعلق به من نیست، حیات من متعلق به من نیست، در گام بالاتر خود من متعلق به خود من نیستم، ذات من فقیره، من مستقل نیستم ذاتن، من دارای فقر ذاتی هستم، نه فقر صفاتی، بلکه ذات من فقیره. این چیزی که باید پی ببریم بهش. ما به خاطر اینکه به بیرون از خودمون مشغولیم، به خاطر اینکه بیشتر وقت خودمون رو با خارج از خودمون صرف میکنیم، به خاطر اینکه به دلمون توجه نمیکنیم، از احوالات خودمون غافلیم. اگر انسان یک لحظه از شلوغی های بیرون بکشه، اگر انسان از کسرات عالم دل ببره، اگر انسان از رفت آمد های بیهوده پرهیز کنه، اگر انسان بیشتر درون خودش تأمل کنه، میتونه حالات خودش رو بیشتر و بیشتر و بیشتر درک کنه. اسلام به ما نگفته کنج خونتون بشینید، اسلام به ما نگفته کارهای بیرونی رو تعطیل کنید، اما همین اسلام که به کارهای اجتماعی و به خدمت مردم تأکید کرده و گفته یکی از بهترین راه‌های رسیدن به خدا خدمت به خلقه، همون اسلام به ما گفته که باید در روز ساعاتی برای خلوت داشته باشی، نماز شب بخون. هر چقدر نماز شب در دل شب باشه، نزدیکتر به نماز صبح، ساعتی که همه مردم در غفلتن باشه، اثرش بیشتره. نماز شب وقتی که تو خلوتی، وقتی که تلویزیون برنامه خوب پخش نمیکنه، وقتی که کسی به گوشی تو زنگ نمیزنه، وقتی که سرصداهای بیرون از تو خوابیده، باید بین طلوعین بشینی و به خدا توجه کنی، قرآن بخونی. امام صادق علیه السلام میفرماید پدر ما حضرت امام باقر علیه السلام ما رو بعد از نماز صبح مجبور میکردن که ذکر بگیم، قرآن بخونیم و نمیذاشتن تا طلوع آفتاب بخوابیم. اون وقت وقتی که انسان باید به خدا توجه کنه، باید اخذ کنه، باید جیره خودش رو بگیره و تو روز همون جیره رو خرج کنه. اگر ما بدون کسب رزق معنوی، بدون اینکه گرما از دل شب و بین و طول این بگیریم، خودمون رو وارد گرگزار روز بکنیم، هر کس از وجود ما یک تیکه میکنه، اون موقع آخر سر هیچی از ما باقی نمیمونه. امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر، کسی که مثل کوه برای حضرت میموند، کسی که وزیر حضرت و امیر حضرت بود، حضرت مالک اشتر رو به عنوان امیر مصر انتخاب میکنن. مصر یکی از مهمترین شهرهای جهان اسلامه. محمد ابن ابوبکر کشته شده، شرایط مصر بحرانی است، نیاز به مدیری داره که صبح تا شب بالای سر اوضاع باشه. اما حضرت در همون شرایط میگن مالک، در روز بهترین وقت خودت رو برای خلوت با خدا قرار بده. چون اگر تو در خودت تأمل کنی، در خودت و احوال نفس خودت فرو بری، ربط خودت رو با خدا پیدا کنی و اون ربط رو تقویت کنی، خدمت به خلق تو هم رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه. مگر کم بودن کسانی که کار اجتماعی انجام دادن؟ مگر کم بودن کسانی که وسط خیابان ها مشغول فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه بودن؟ مگر کم بودن کسانی که کمر همت بستند و خلق خدا رو یاری کردند؟ اما آیا همه اونها در یک درجه و در یک ساعت بودن؟ حضرت امیرالمومنین صبح تا شب مشغول کار بودند. در اسلام عزلت و انزوای افراطی نداریم. حضرت صبح تا شب مشغول کار بودند، همونطور که شب تا صبح مشغول عبادت بودند. حضرت میدونستند که کار اجتماعی و خدمات اجتماعی منافاتی با خلوت با خدا نداره. اون کسی که فهمید با خلوت با خدا، با عزلت می شود کار اجتماعی بهتری کرد، کسی است که چاهای حفر می کنه که امروز در مدینه نه مسلمان ها، که جمیع جاندارها از اون نهرها و از اون چاها استفاده می کنن. 1300 سال برکت جاری، 1400 سال برکت جاری. این می شود کار با عشق خدا، خدمت به خلق با عشق خدا. همون اسلامی که گفته است به ما باید به جامعه خدمت کنیم و از مسلمات و ضروریاته، به ما گفته که باید عزلت داشته باشید، باید خلوت داشته باشید، باید سکوت داشته باشید. همون زبانی که در مقابل ظالمین باید برنده باشه، اونجایی که جاهلی رو میبینه باید زبان فعال باشه، اون رو ارشاد کنه، راه راست رو به اون نشون بده. همون زبان در موارد غیر ضروری باید بسته باشه. همون زبان در مقابل حرفهای بیفایده باید قفل بر دهانش بزنه. همون چشمی که باید به صفحات قرآن بیفته، باید به کتاب درسی بیفته، باید محرومین رو شناسایی کنه، همون چشم در مسیرهایی که فایده نداره دیدن باید پایین باشه. همون چشم در برابر محرمات، در برابر چیزهای بیفایده باید بسته باشه. در جلسات گذشته عرض کردیم بزرگان راه معرفت و سلوک معنوی 5 کار رو به عنوان ارکان اصلی سعادت انسان معرفی می کنند: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. سمت یعنی سکوت از حرف های بیفایده، جوع یعنی پرخوری نکردن، سحر یعنی در دل شب بیدار بودن، خلوت با خدا در بهترین اوقات، عزلت یعنی معاشرت های اضافی را قطع کردن، یعنی از کارهای غیر ضروری اجتناب کردن، یعنی با اهل معصیت نشست و برخاست نکردن، یعنی در خلوت بودن. ذکری به دوام یعنی دائما به یاد عالم قدس و طهارت بودن، یعنی دائما به یاد خدا بودن، دائما خدا رو حاضر و ناظر دیدن، دائما خدا رو مقصد و مأوا و مأمن دیدن. این 5 حقیقت، این 5 رکن اصلی سعادت و انسان ساز، تمام کاستی های جهان رو برای انسان پر می کنن، انسان رو به درون خودش می کشن. اصلا راه تأمل در خود، راه فرو رفتن در خود، راه کشف ربط خود با خدا جز عمل به دستورات شرعی نیست. شریعت یعنی راه کشف ارتباط خود با خدا، اونهایی که به شریعت عمل کردند اونها ربط خودشون رو با خداوند متعال کشف میکنند. در مراحل اول ما درون خودمون وقتی تأمل میکنیم میبینیم که صفات خودمون، افعال خودمون متعلق به ما نیست، از جای دیگری آب میخوره. این حقایق متصل به حقایقی برتر و بالاترن. ما عالم نیستیم، ما قادر نیستیم، بلکه علم و قدرت در ما آریه ایست، تجلی یک علم و قدرت دیگری است. این حال تقویت میشه، ذره ذره پیشرفت پیدا میکنه تا اونجایی که انسان برسه به جایی که ببیند خودش متعلق به دیگری است، خودش عین فقر است، عین ربط است، نه تنها صفات مستقل نداره که وجود مستقل هم نخواهد داشت. از همینجا این شبهه رو خیلی راحت میتونیم پاسخ بدیم که اگر صفات ما عین ربط به خداوند متعالن، اگر صفات ما فقر محضن، پس چطور ما توجه نداریم؟ به خاطر اینکه در مقدمات سگانه درس اشاره کردیم خیلی وقتها ما از این حقایق غافل میشیم. خلوت با خود، خلوت با خدا راهی است که تمرکز ما بر فقرمون رو افزایش میده. در کتاب نکته هم به عنوان یکی از نکات انتهایی مطرح شده که چرا نام این برهان فطرت قرار داده شده. فطر به معنای خلق کردن و آفرینش یک چیز بدون سابقه است. فطرت یعنی معنای خاصی از آفرینش، در واقع به گونه خاصی از آفرینش که خدا انسان رو بر اساس اون خلق کرده فطرت میگن. در کتاب اومده به بیان دیگر فطرت همان ساختار و سرشت اصلی و اولیه وجود انسان است. وقتی میگویند این امر فطری است، یعنی انسان در خلقت اصلی خود با آن متناسب بوده و نوع سرشت اولیه و ساختمان وجودیش آن را به آن سو میکشاند. یعنی این امر در درون خود انسان بوده و هست، نه اینکه تحت تأثیر محیط و با تربیت خاص آن را آموخته باشد. با توجه به آنچه گذشت، اعتراف به وجود خداوند محصول اعتراف به فقر و نیاز درونی انسان است. قرآن کریم و نیز تجربه به ما می‌آموزد که ادراک چنین فقر، چنین فقری از اموری است که در درون خمیرمایه و سرشت اولیه انسان قرار گرفته، گرچه او با مشغول شدن به این دنیا از این ادراک اولیه غافل گشته است. حال کافی است انسان کمی در درون خود فرو رود و خود را بهتر شناخته و فطرت خفتش را بیدار کند تا فقر وجودی درونی خود را بیابد و ارتباطش را با خداوند با تمام وجود حس کند. ادراک وابستگی همیشگی انسان به خدا سبب می شود که بفهمیم خداوند از هر کسی به ما نزدیکتر بوده و بلکه همیشه به همراه ما و در تمام وجود ما حاضر است. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.